أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهات بحث که در طواف نساء وجود داشت، جهت سوم از بحث این بود که طواف نساء در حج تمتع یا در عمره مفرده و همینطور در حج افراد و قران بر چه کسانی واجب است؟ آیا بر خصوص رجال واجبه یا فرقی بین رجال و نساء و خناسی در این قسمت نیست؟ در نسبت به وجوبش نسبت به رجال که مورد تصریح در اون روایات بود، جای اشکال نبود. نسبت به وجوب طواف نساء بر خود نساء، این را هم به دو وجه بیان شد که باید قائل به لزوم بشیم. یکی به خاطر اطلاقات ادله‌ای که دلالت می‌کرد بر اینکه در حج تمتع سه تا طواف دارد که آخریش طواف نساء هست، هر متمتعی باید اینا را انجام بده. عنوان المتمتع علیه بود، این عنوان المتمتع که جنس لفظ داله بر جنس در او به کار رفته نساء را شامل میشه. علاوه بر این که در صحیحه فضلا در مورد خود زن وارد شده که اگر طواف نساء را انجام ندهد از محرمات احرام حلال میشود الا فراش زوجش، و فراش زوج با طواف نساء حاصل میشه. این نسبت به بله نساء بود. اما خنسا، آیا بر او هم طواف نساء واجب هست یا طواف نساء واجب نیست در خنسا؟ خب اینجا به دو وجه می شود قائل به وجوب طواف نساء بر خناسی شد. وجه اول عبارت از اینه که در مورد خنسا، بله در مورد خنسا دو احتمال وجود داره. یه احتمال عبارت از اینه که خنسا طبیعت ثالثه باشد، غیر از رجال و نسا. در مقابل این احتمال، احتمال دوم اینه که نه، خنسا طبیعت ثالثه نیست، بلاخره انسانی را که خداوند متعال خلق کرده یا رجل یا انسا هست، طبیعت ثالثه نیست. که این قول دوم را شاید اکثر محققین انتخاب کردن با استناد به آیه شریفه که یه بلد من یه شاو زبورا و یه بلد من یه شاو ناسا. از این معلوم میشه که اونی را که به عنوان انسان متولد می شود یا واقعا رجل یا مرغ است. خب با توجه به این مبنا که خنسا طبیعت ثالثه نیست، حکم خنسا معلوم میشه. چون رجال بر رجال واجب بود طواف نسا، بر نسا هم واجب بود، اینم که لا یخرج منهما. این وجه اول. وجه دوم عبارت از اینه که به همون نحوی که در وجوب طواف نساء علی النساء ما به اون اطلاقات وارد در متمتع تمسک میکنیم که المتمتع یجب علیه ثلاثه اطواف که آخریش طواف نساء هست، اون عنوان جن شامل میشه، هم رجال را شامل میشه، هم نساء را شامل میشه، هم خناسی را. ولو خنسا طبیعت ثالثه هم باشد، بالاخره اون روایات فرموده که شخصی که حج تمتع انجام میدهد، هر شخصی جنس متمتع باید طواف نساء را انجام بده، دیگه فرقی از این جهت نیست. خب تا اینجا در این قسمت از بحث که در وجوب طواف نساء لا فرق بین الرجال و النساء و الخناسی، تا اینجا مدرک و مستند حکم معلوم. اون چه که در این قسمت در این جهت بله ثالثه که من یجب علیه طواف نساء باقی مونده، اینه که آیا بر صبیان هم در مواردی که سوی در حال سباوتش قبل از بلوغش حج انجام بده، طواف نساء بر او واجب هست و اگر ترک بکنه آثار ترک طواف نساء مترتب میشه، یا اینکه نه بر صبیان طواف نساء وجوب نداره و ترک او در اون زمان انجام حج موجب ترتب آثار ترک نساء طواف نساء در مردان به زنان نمیشه. خب این در اینجا اون بحثی که باقی میمونه در جهت ثالثه اینه. آیا مطلب به همین صورته که فرقی نیست یا اینکه فرق هست؟ از کلمات دی از فقها مثل مرحوم صاحب جوهای استفاده میشه که فرقی نیست. بله، فرق بین در این جهت بین مکلفین و بین صبیان نیست. اون جایی را که شخص حج را انجام میدهد ولو صبی باشد، غیر بالغ باشد، ولی حج از او مشروعیت داشته باشه، بنابر مشروعیت عبادات صبی که حج در مولد حج دلیل بر مشروعیت حج صبی هم داریم دیگه، در روایات متعددی از روایات متعددی می شود این مطلب را استفاده بکنیم. خب اینجا گفته میشه به این که بله وقتی صبی حج در مولد صبی با ثابت بود، مشروعیت داشت، به همون نحوی که اگر بالغ بود در زمان بلوغ حج را انجام میداد محرم به احرام حج میشد، به همون نحو که اگر بالغ بود حلیت من حیث النساء متوقف بر انجام طواف النساء هست. انجام بدون او حلیت من حیث النساء ثابت نمیشه. به همون کیفیت در صبی هم به همون نحو هست، چون در حقیقت احرامی که صبی بسته موجب حرمت به عنوان امر وضعی، موجب حرمت محرمات احرام به تمامی شده و تا وقتی که بله تا وقتی که از این احرام به وسیله طواف نساء خارج نشد اون حکم باقی میمونه. اگر اون محللهای قبلی را انجام نده چجور اون حالت باقی میمونه؟ نسبت به اون محرمات یبقا، نسبت به نسا که یب نسا که متوقف هست حلیت او بر طواف نسا به همین نحوه. اینجا هم از باب در حقیقت حکم تکلیفی نیست که بگیم که صبی که تکلیف نداره، از باب حکم وضعی هست. در حقیقت اون خاصیت احرامه، احرام در باب حج این خاصیت را داره که موجب محرومیت محرم از این محرمات احرام میشه، به مقداری که محللش را ایجاد کرده از اون حرمت بیرون میره و به الا باقی میمونه. خب اینجا نه بعد از بلوغ بشه کلام در اینه که اگه این صبی در زمان سباوتش طواف نساء رو انجام نداد، طواف نساء رو انجام نداد به عهده‌اش باقی موند. در طواف نساء ما قائل به جزئیات نشدیم، چون اگه قائل به جزئیات بشیم ترک اون موجب بطلان میشه، کما اینکه صاحب ذخیره گفته بود ترکش موجب بطلان میشه. ولی اگه به نحو واجب مستقل بودیم، صبی دو سال قبل از بلوغش بله دو سال قبل از بلوغش رفته بود حج انجام داد، طواف نساء رو انجام نداد، الان بعد از بلوغ میخواد ازدواج بکنه، خب اینجا اون حرمت النساء الان باقی میمونه. اگر در حرمت النساء قائل به توسعه شدیم، کل ما یرتبط به النساء من العقد و الاشهاد و الاستمتاعات تماما که مرحوم شهید فرموده، طبعا همه اینها باقیه. اگر قائل به بله اگر قائل به این باشیم که نه فقط مقصود از نساء، مقصود از نساء خصوص وجه، اینجا نسبت به وجه بعد از بلوغ این مشکل وجود داره. آیا اینجا مطلب به همین نحوه از جهت اینکه ما حکم ثابت در بین حکم بدعی هست نه حکم تکلیفی، تا با تا برداشته بشه، یا این چون در حقیقت این فعل سبی موجب این شده و این اثر وضعی داره، همونطور که در مورد جنابت اگر در مورد سبی جنابت محقق بشه، سبب از اسباب جنابت محقق بشه، در زمانی که سبی هست تکلیف به اختصال نداره، ولی جنابت هم حکم وضعی هست، بعد از بلوغش اگه غسل نکنه دیگه ما یشتر توفیه تهاره، اونی که تهاره در شرط مثل صلات و اینا رو نمیتونه انجام بده، اینجا همین. آیا اینجوریه یا نه؟ خب در این قسمت اون چی که از کلام مرحوم صاحب جواهر استفاده میشه تعمیم حکم نسبت به سبی هست. اشکالی که یا جوابی که از این اشکال داده شده در کلمات از جمله در کلام مرحوم آقای خویی عبارت از اینه که اینجا نسبت به سبی اگر در حجش طواف نسا را انجام نداده باشه، سبی اگر در حجش طواف نسا را انجام نداده باشه، تکلیفی از این جهت نداره که بعد از بلوغش بخواد طواف نسا را انجام بده. چرا؟ به جهت این که در اینجا اونی که از اون فعلی که از سبی صادر شده که اون فعل موضوع احکام احرام سبیه، در حال سباوت دو سال قبل از بلوغ این سبی محرم به احرام حج شده، این احرام فعلی است که از سبی محقق شده، موضوعی برای احکامی هست، احکام مترتب بر احرام بخشی از اینا احکام تکلیفی هستند، بخشی حکم وضعی هستند. حالا ببینیم نسبت به حکم وضعی آیا غیر از حکم تکلیفی حکم وضعی در مورد او ثابت هست یا ثابت نیست. اون که احکام مترتبه بر او بر این فعل از قسمت حکم وضعی که در مورد احرام هست، این حکمی که در اینجا در احرام سبی جا داره بحث بشه اینه که اگر شخص محرم باشد ازدواج در حال احرام باطله، عقد بخواد به، چون در روایت هست که المحرم لا یتزوج ولا یزوج، محرم نمیتونه ازدواج بکنه، احرام موجب بطلان تزویج، اشهاد بر عقد، بر عقدم صحیح نیست، حرام هست، یا تزویج محرم هم صحیح نیست، یعنی وکیل هم نمیتواند، محرم نمیتواند وکیل در اجرای عقد برای دوتا محل باشه. عقدی که از را به وکالت از محرم صادر بشه اون عقد باطله. اون روایه ادله در باب احرام این رو دلاله، اینا احکام وضعی احرام هست. خب در اینجا بنابراین بله در این حکم وضعی هست، در این قسمت اگر چیزی سبب برای ترتب حکم وضعی بشه، در ثبوت این حکم فرقی بین بالغ و سبی نیست، چون در مورد سبی ولو حدیث رفع را داریم، ولی گفته شده به این که حدیث رفع ناظر به حکم تکلیفی هست نه حکم وضعی، بنابراین که حکم وضعی را حدیث رفع نمیگیره. خب برای این اساس اگر این فعل سبی موجب احرام فعل سبی که احرام هست در حال سباوت هم محقق بشه، احکام وضعیه او مترتب میشه. بر این اساس اگر ما در بحث در همین مباحث قبلی که یبقى النساء، یبقى حرمت النساء، قائل به این شدیم که این بطلان عقد، این حتی بعد از طواف و سعی حج و قبل طواف نساء باقیه، اینجا مشکل وجود داره، چون اینجا این حکم وضعی که احرام بوده این اصل برش مترتبه. ولی اگه اینو قبول نکردیم، گفتیم ما مراد از نسائی که یبغا حتی یعتی به طواف النساء، مراد از نساء خصوص وحیه، حرمت بطلان العقد، بطلان عقد برای خودش، به بطلان عقد برای محلها، این حکم وضعی هست. ولی اینها دیگه با طواف و سعی مرتفع شده، خب اینجا دیگه این حکم وضعی باقی نمونده. احکام مترتبه بر احرام، بخشی از اینها حکم وضعی است. در مورد حکم وضعی ولو بین سبی و بالغ فرقی نیست، ولی در محل بحث فرض اینه که حکم وضعی با طواف نساء، با طواف حج و سعی مرتفع شده. بعد از این میمونه حکم تکلیفی در بین. خب اینجا این که بله زعم محرم در حال احرام نمیتونه استمتاع بکنه از همسر، استمتاع مطلق استمتاعات بر محرم حرام هست، چه استمتاع بالوعد باشه چه به غیر وعد من تقبیل و غیر او باشه، بعد نظر به شهوت باشه. در این قسمت هم بنابر این که این بله اون حلیت سایر الاستمتاعات با طواف و سعی حاصل شده، خب این قسمت میشه مثل اون حکم بدیعی که مرتفع شده. فقط میمونه اون قسمت بله اینو حکم تکلیفی که در مورد نساء هست و در بالغین متوقف بر طواف نساء، فقط میشه همون خصوصیت وجه. خب در اینجا حرمت الوجه به عنوان حکم تکلیفی در اینجا هست، به الا عقد کردن که در مورد سبی که جایز بود دیگه. اگر سبی بله اگر بالغ هم طواف نساء را انجام ندهد میتواند عقد بکنه، فقط استمتاع حرام بود. خب اینجا با توجه به این که سبی در زمان احرام این فعل او این موضوع این حکم تکلیفی نبود، چرا؟ چون دلیل رفع قلم اومده ما حکم تکلیفی در مورد بالغین را از سبی برداشته، رفع کرده دیگه، مقتضای حدیث رفع اینه. خب با توجه به این مطلب بله این حرم وطی النساء وطی زوجه این از همون اول با فعل سبی که احرام باشه محقق نشده، ولو فی حد نفسی احرام موضوع حرمت الوجهه، ولی دلیل رفع قلم بعد حکومتش با حکومتش بر این مورد در حقیقت این تکلیف را برداشته. خب وقتی که این تکلیف را برداشته طبعا بعد از این دیگه نسبت به اون تکلیفی نداره، این فعل احرام موجب ثبوت این تکلیف نشد، تکلیف حرمت الوجه. اون وقتی که احرام میبست این تکلیف در مورد او ثابت نشد، بعد از اون که محرم نشد، پس احرام ثابت در حال سباوت تأثیری نسبت به حکم تکلیفی حرمت الوجه نساء در مورد سبی ندارد، چون شرط ثبوت تکلیف بلوغه به خاطر دلیل دفع القلم عن السبی. خب وقتی که وقتی محرم سبی بود این محرمات برای او حرام نبود، جایز بود، الان هم دیگه سبب خاصی برای او محقق نشده. بله اشکال بله این در حقیقت جواب از اشکال بله جواب از اشکال صاحب جواهر فرموده که احرام سبی موضوع برای ترتب تمام احکام هست، اون مقداری که در زمانی که شخص سبی بود اون حکم ترتب اون احکام از باب لزوم در حق او ثابت نبود، ولی وقتی که بالغ شد اون احکامی که به نحو لزومی ازش برداشته شده گنده دوباره عود میکنه، بخاطر اینکه موضوعش از قبل محقق شده. همونطور که در مثال جنابت در سبی بله جنابتی که در حال سباوت محقق بشه ولو تکلیف به غسل را به نحو لزومی در حال صبابت نمیاره، ولی بعد ما کان بالغن چون اون جنابتش محقق باقی هست طبعا لزوم غسل بعد از او ثابت میشه. این فرمایش صاحب جوای این بود. جواب از این فرمایش اینه که فرموده بودن که این در جا در حقیقت این بله ما باید نگاه بکنیم که اون سبب موضوع حکم میتونه اثر داشته باشه یا نه. اینجا اون سبب چون حدوثش در زمان اون سبب حدوثش در زمان سباوت بود به لحاظ حکم وضعی میتواند مفید باشه، موجب ترتب اثر بشه، ولی به لحاظ حکم تکلیفی نمیتواند موجب اثر باشه، چون در زمان سبا تا وقتی که سبی هست که تکالی بعدش برداشته شده موضوع تکلیف نی، بعدش هم که دیگه سبب خاصی محقق نشده. روی حساب به مقتضای قاعده حکم در اینجا میشه جواز وضع النساء ولو سبی طواف النساء را انجام نداده باشه، سبی طواف النساء را انجام نداده باشه. این بله جوابی است که از این داده میشه. خب اینجا اشکالی که در این قسمت به نظر میرسه اینه که فرض اینه که در اون ادله اومده که المتمتع علیه ثلاثه اطفاف، المتمتع علیه ثلاثه اطفاف بله که یکی از اونها طواف نساء باشه. خب اینجا مختزای اطلاق اون دلیل المتمتع ثلاثه تا اطواف این که حج تمتع سه تا طواف داره، اطلاقش همونطور که رجل رو میگیره، رجل متیقنش بود، نساء رو میگیره، خناسی رو میگیره، سبی رو هم میگیره، که متمتع باید این سه تا طواف رو انجام بده، منده ها بله این سه تا طواف رو انجام بده. اون دلیل اصل بله وجوب این ستا را دلالت میکرد، وجوبش این ستا را دلالت میکرد. اما اینکه به نحو جزئیت هست یا به نحو جزئیت نیست، ظاهرش هم جزئیت بود، این ما بودیم و اون دلیل ثلاثه تا اطفاف جزئیت بود. حالا نسبت به جزئیت اگر ازش رفیت کردی، ولی اون دلیلی که دلالت میکرد برای اینکه المتمتع ثلاثه تا اطفاف، اون در حقیقت خاصیت این دلیل دلالت میکنه بر وجوب این ستا. اگر ما قائل به این شدیم که جز نیست بلکه واجب مستقل هست، این در حقیقت به ذم این که طواف نساء جز نیست واجب مستقله، این مقدمه را به اون المتمتع ثلاثه علیه ثلاثه اطفاف اگه اضافه کنیم، مقتضا اینه که این متمتع با بله این ستا طواف رو باید انجام، طواف نساء رو باید انجام بده. کل من تمتع بالحج بالعمره الى الحج باید این ستا رو انجام بده. این سبی در حالی که بله سبی در حالی که بالغ نبود از جهت تکلیفی نسبت به اون طواف نساء وظیفه ای نداشت، ولی از جهت ولی بعد از اینکه بالغ شد اون دلیل المتمتع ثلاثه اطواف از اون که خارج نشده، او هم این سبی مشمول اون دلیل المتمتع علیه ثلاثه اطواف هم هست، منتها تا وقتی که تکلیف نداشت تا وقتی که بالغ نبود سبی بود تکلیف نداشت، از حالا به بعد تکلیف در مورد او ثابت میشه. اگر ما بعد در بحث‌های قبلی به این اطلاق المتمتع علیه ثلاثه اطفاف استدلال کردیم، در اینجا این مقتضای قاعده اینه که اینجا هم در مورد سبی هم بگوییم که بر سبی هم طواف واجبه، منتها اگر این مقید بود بله اگر به نحو جزئیت بود ترک طواف نساء در اون حجی که معتیه به در زمان سباوت بود ترکش موجب بطلان میشد، کما اینکه صاحب ذخیره گفته، ولی اگر به نحو جزئیات نبود، به نحو استقلالی بود، لازمه اون حرف اینه که بر او بعد از بلوغش لازمه هست که این کار را انجام بده. این مقتضای اطلاق المتمتع علیه ثلاثه اطفال اینه که بله علیه ثلاثه اطفال اینه به اطلاق اون تمسک میکنه. آیا تمسک به اطلاق او صحیح است یا صحیح نیست؟ در کلام مرحوم آقای تبریزی در توجیه کلام صاحب جواهر به توجیه نظر مشهور گفته شده به این که مشهور قائل به اینه که بله ثلاثه که بر سبی هم بعد از بلوغ طواف النساء واجب هست، وجه از مشهور اخذ به اطلاق این المتمتع هست. تعبیر ایشون در تعبیر اینه که لعلهو، یعنی حرف مشهور، للاخذ بالاطلاق فی مثل قولی علیه السلام علی المتمتع بالعمره الی الحج ثلاثه اطواف. این شامل بله این عنوان همونطور که رجل نساء خناسی رو شامل میشد سبی هم شامل میشه. خب با اطلاق او که تکلیف در مورد اون ثابت میشه. مستند مشهور را در این استدلال به این صورت توضیح دادن، ولی فرمودن که این حرف تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه طواف نساء خارج از اعمال حج، کیفیت لزوم در طواف نساء با طواف الحج و سعی در حج فرق داره، اونجا به نحو جزئیات لازمه، این به عنوان واجب مستقله. خب وقتی به عنوان واجب مستقل شد، تکلیف مستقل دیگه، وقتی تکلیف مستقل شد حدیث رفع قدم از سبی شامل این میشه. این ثلاثه اطواف در حقیقت اون دلیل علیه ثلاثه اطواف نسبت به طواف نساء میگوید المتمتع تکلیفش ثلاثه طواف نساء است، نمیگه المتمتع جزء مناسکش طواف نساء، تکلیف متمتع بله طواف نساء است، جزء حجش طواف الحج و سعی فی الحج در کنار اونها یه تکلیف حکم تکلیفی هم داره که انجام طواف نساء است. خب وقتی در این قسمت حکم تکلیفی بود، حدیث رفع قلم میاد این حکم تکلیفی رو بر میداره، خب دیگه تکلیفی در مورد او باقی نمیمونه. به این صورت در حقیقت خواستن جواب از اطلاق بدن، اطلاق این حدیث را به عنوان مدرک مشهور در این فتوا قبول کردن، ولی جواب از این اطلاق اینه که اگر ما حکم تکلیفی گفتیم دیگه با حدیث رفع قلم برداشته میشه. مناقشه‌ای که در این قسمت هست اینه که درسته بله این قسمت بنابر این شده که این قسمت تقویت شده که بله طواف النساء جزء نیست، واجب مستقله، این از این طرف مورد قبوله، و از طرفی در حدیث رفع قبول داریم که تکلیف را بر می‌داره، ولی این حدیث رفع این تکلیف را تا چه وقتی برمی‌داره؟ بله تکلیف را تا چه وقتی برمی‌داره؟ تا وقتی که مانع از تکلیف وجود داشته باشه. مانع سواوته، مادامی که شخص سبی هست این تکلیف و انجام طواف نساء در مورد او ثابت نیست، اما بعد ما سار بالغه که اون تکلیف از اون به بعد شامل میشه. این بله تکلیف از اون به بعد شامل اون میشه. اینجا در حقیقت این قسمت با مثال خمس فرق داره، در شبیه این بحث در باب خمس هم مطرح شده که آیا اموال سبی خمس داره یا خمس نداره، اموال سبی خمس داره یا خمس نداره. محل بحث شده ادعای از محققین قائل به اینن که سبی اگه من عائدات و فوائدی را به سبی رسیده، به سبی دادن بلهبه و غیرهبه، خمس برش لازم میشه. چرا؟ به جهت اینکه کل ما افادن ناصفی الخمس این اطلاق داره، به دلیل رفع قلم هم حکم وضعی را نمیگیره، حکم تکلیفی را اختصاص به حکم تکلیفیه، حکم به خمس هم که حکم وضعیه، حکم تکلیفی نیست. این ادعای اینجور گفتن. در مقابل مثل مرحوم آقای خویی و مثل مرحوم آقای تبریزی قائل به این شدن که نه، حدیث رفع قلم این خمس رو هم میگیره. روی این حساب این مالی را که سبی پیدا کرد، این مال بله از جهت خمس این حکم خمس در مورد فائده سبیه منتفی هست. دلیل رفع قلم اینو میگیر. بله کل معافات الناس اطلاق داره من صغیر او کبیر، این شامل سبیه میشه، ولی دلیل رفع قلم اینجا حکومت داره. چرا؟ به جهت این که خمس بله حکم وضعی محض نیست، حکم وضعی متضمن تکلیفه، مشروب به تکلیفه، همراه با تکلیفه. خب این دلیل رفع قلم حکم وضعی محض را نگیره، ولی اونی که متضمن تکلیفه اونو که میگیره. پس دلیل رفع قلم میگه امواری را که سبی در حال سباوتش مالک شده نسبت به او خمسی لازم نیست، همونطور که وجوب الصلات وجوب بقیه واجبات در شریعت ازش برداشته شده، تکلیف به خمس هم ازش برداشته شده. خب اشکال در اونجا در همون بحث خمس یه اشکالی مطرح میشه که این سبی تا وقتی که سبی هست دلیل رفع قلم خمس رو از او برداره، ولی اون وقتی که بالغ شد از اون وقت بلوغ اون تکلیف به ادای خمس شامل او میشه، تکلیف به ادای خمس از اون بعد ما بلغه شامل او میشه نسبت به فوائدی که داره اگه باقی باشه، نسبت به فوائدی که سبی در زمان سباوت به دست آورده اگر اونها را تلف کرده باشه خب هیچی، ولی اون اگه تلف نکرده باشه باقی بوده از اون زمان باید خمس او را بده. اونجا در جواب اشکال گفته میشه که نه، اگر ما گفتیم در حال سباوت خمس برداشته شده دیگه بعد از بلوغ خمس برش لازم نیست. چرا؟ چون همونطور که در بحث‌های در تطبیقات اون مباحث بحث مخاط اینجا گفته شده، موضوع و دلیل خمس فائده سنه هست، بر شخص لازم هست فائده‌ای که حادثه در اون سنه هست خمس او رو بده، و الا اموالی که در هم بحث معونه گفته شده اموالی رو که قبلا فایده بوده مالک بوده به عنوان معونه ازش استفاده میکرد الان باقی هست ولی از معونه بودن خارج شده، الان این مال باقی در دست او هست. ادله وجوب خمس اطلاق نداره که هر دلالت بکنه بر وجوب خمس فی کل فائدت مملوکه ولو ملکیتش ملکیت بقایی باشد، نه، از دلیل خمس این حیثیت حدوث فائده استفاده میشه که خمس اختصاص داره به فائده حادث در سنه، نه کل فائدت به امکانت باقیت للفائدت سابقه، فائده 10 سال قبل. و با توجه به این مطلب اگر سبی در سال بله اون فایده ای را که استفاده کرد، فایده ای را که به دست آورد، مالی را که به او هبه کردن در پسر مثلا مال 10 سالگیش بوده، خب اون وقتی که فایده بود دلیل وجوب خمس او را نگرفت، بعد از این که بالغ شد الان که چیزی خاصی را مالک نشد که لم یملک فایده ای را، بله اون فوائدی را که بعد از بلوغ مالک او هست بعد از بلوغ مالک میشه اونا رو میگیره، ولی اون فایده ای که باقی من سقره الی البلوغ این مشمول خمس نیست. در بحث خمس در دلیل در اونجا این که اونایی که قائل به حدیث به جریان حدیث رفع قلم در مورد خمس هستن گفتن که بله این اشکال به ما وارد نمیشه که بعد شما نهایتا خمس رو قبل از بلوغ نفع کردید، بعد از بلوغ اگه باقی باشه باید خمس رو داده بشه. چرا؟ چون موضوع خمس حدوث الفائده هست، فایده حادثه در سنه، نه کل فایده. ولی این هم در اونجا اینه، اما در محل بحث این که متمتع بر او لازم هست که طواف نسا رو انجام بده، اگر در دلیل متمتع یک چنین خصوصیتی باشه که متمتع در همون بله در اون زمانی که تمتع انجام داده تکلیف به ادای خمس داره، تکلیف به انجام طواف نسا داره، مکلف به انجام طواف نسا داره، اگه حیثیت حدوث در دلیل المتمتع علیه الصلاة و الاطواف عقد شده باشه میشه مثل بحث خمس، و ولی چنین نکته ای که در باب خمسه تی که در اینجا نیست، اونی که در ادله است که متمتع باید این ستا را انجام بدهد، یجب علی المتمتع، یعنی خود احرام تمتع موضوع وجوب احرام به حج تمتع موضوع وجوب این طواف نسا هست. خب تا وقتی که سبی بال در حال صغر بود، حدیث رفع قدم جلوی تکلیف بر سبی به نسبت الی طواف نسا رو میگرفت، ولی وقتی که بالغ شد میشه اونجا روی میشه مثل بحث خمس، بنابر این که ما موضوع خمس را فایده حادثه نگیریم بلکه مطلق الفایده بگیریم. اگه در باب خمس مطلق فایده بگیریم، چجور بعد رفع صغر، بعد تحقق بلوغ باید خمس اون اموال را بده؟ اینجا میشه مثل همون. پس این استدلال به دلیل المتمتع علیه صلات و اطفال در محل بعد اشکالی نداره. این در مورد طواف نسائیست که بله، این در مورد طواف نسائی در حج هست، در طواف نسائی در حج. ولی اگر سبی رفته بود عمره مفرده، طواف نسائی عمره مفرده را انجام نداد، عمره مفرده که مشروعیت داره در سبی دیگه، طواف نسائی عمره مفرده را انجام نداد، خب اگه در اونجا ما بنا قائل به جزئیات شدیم، جزئیات طواف نسا برای عمره مفرده شدیم، دیگه این مثل طواف حج میشه دیگه، طبعا اون رو لازم است که اون رو انجام بده. ولی اگر قائل به جزئیات نشدیم، قائل به واجب استقلالی شدیم مثل حج، این هم در اونجا این ما ذکره در حج در عمره مفرده میاد. ولی چون در عمره مفرده اینجور نبود که عدم وجوب، عدم جزئیات مسلم باشه، بلکه محل اشکال بود، اون حساب در این قسمت هم اشکال در این که بدون طواف نسا بتواند نزدیکی بکنه، این اشکال در اینجا اشکال قوی میشه. این در قسمت، این در جهت سوم، جهت بله چهارم از بحثم در این که طواف نسا از ناحیه چه کسی در جایی که حج نیابی باشد یا عمره مفرده نیابی باشه، شخص طواف نسا رو به نیت چه کسی انجام بده؟ برای خودش به عنوان نائب انجام بده یا به نیت منوبه انجام بده؟